بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير المستعين وصلى الله على محمد وعلى حضرت در این فراز اول آمدن انسان رو ترسیم کردن و بعد اون وحشی رو که باید تهمی کرد رو نشان دادن و اون وحشی رو که تهمی کرد و نباید تهمی کرد رو شرح دادند و نتایج این انحراف رو که به ابدیت انسان هم نیز برخورد می کرد روشن می کرد. فرمودن که این انسان انسانیست که شروعش از پرده های تاریک رحم مادرش بود، شروع شد و شروع شد تا جوانی و نوجوانی برآمده از آن حاکمیت های طبیعی گردید، تا کودک بود اون چه برای حکومت می کرد میل های غریزی بود، همچنان وقتی نوجوان بود حکومت میل های غریزی است، یعنی در واقع در سیطره غرایز و طبع است، اما برای اونها خیلی نمی تواند خود رو تجزیه و تحلیل کنه. شما دیدید در دوره جوانی گاهی شهوت در صحنه است، گاهی نگاه به شهوت هم در صحنه است، این دومی یک وسیلتی است که می تواند اون شهوت رو تجزیه و تحلیل کند. حتی غذا خوردن یک وقت تماما طرف میل است، یک وقت نگاه به میل است، یعنی میل خودش رو می تواند تجزیه و تحلیل کند. این آدم شروع یک شخصیت جدیدی براش هست، در واقع دریچه‌ای بالاتر از اون میل در شخصیتش باز شده است. خواب بودن خودش رو نمی‌شناسد، بیدار است که خواب بودن خودش رو می‌شناسد. من آب شدم، سراب دیدم خود را. وقتی انسان تونست یک احوالی از احوالات خودش رو تجزیه و تحلیل کنه، این شروع یک بصیرت است. انسان تا دوره نوجوانی اصلا این تجزیه و تحلیل رو ندارد، اگرم حرفهایی میزند تکرار القائیات است. برای هیچ وقت نباید خوشحال شد که یه بچه‌ای که هنوز در غرایز و طبع و طبیعت خودش از حرفای گنده گنده بزنه. عموماً القاعات رو دارن ارائه میدن. یه مرحله میرسه که انسان احوالات خودش رو میتواند تجزیه و تحلیل کنه. این شروع بصیرت است. خودتون رو امتحان کنید. یه وقت میل هایید، میل به قضا، میل به شهوت، میل به مقام، میل به قذر، فقط میلید. یه وقت قدرت تجزیه و تحلیل اون میل رو پیدا میکنید. این قدم اول است. قدم دوم درست تجزیه و تحلیل کردن این میل است، این وسیلت است. قدم بعدی جای دادن اون میل است، اون جایی که باید باشم. وقت هم همه وجود ما رو این میل گرفت، جاش شده از همه مملکت ما، یک حاکم دیکتاتور است. یه وقت اصلا یک سرباز و کارگزار است، یعنی با چشم و قدرت شریعت جای این میل رو تعیین میکنه، این میشه انسان معتدل. حضرت میفرماید این سیر تو به جایی رسید که نوجوان شدی از اون نطفه، بعدش به تو توان تجزیه و تحلیل دارم. اونجا که گفت من هرو قلبن حافظن و لسانن لافظن و بسرن لاحظا، قلبی که بتونه جمع کند اندیشه را، زبانی که بتواند ارائه بدهد اندیشه را، و چشمی که بتواند ملاحظه کند حادثه ها را بداد. یعنی بعد از اون سیستم فیزیولوژیکی یک قدرت تجزیه و تحلیل در ابعاد مختلف به تو داد. حق چه بود؟ حق این بود که از طریق این توان تجزیه و تحلیل تو روحیه فهم غایت ها و فرار از سستی ها و اضمحلال ها رو پیشه کنی. حق چی بود؟ لیه گفتیم لیه غایت است، لیه یه همه محتره را و یه بسر مزدجه را. بنا این بود که تو بیندیشی که چرا اینجور شد، عبرت آمیزانه به حادثه ها نگاه کنی، نه خود تومه ی حادثه ها بشی، عبرت آمیزانه به اعضا و هدیه های خدا نگاه کنی، نه خود تومه بشی. اگر کسی تومه شهوت شد هیچی نمیفهم، اهل عبرت نیست. اگه کسی اهل عبرت شد بر شهوت، جای شهوت رو میشناسه. اگر کسی طعمه میلها شد، در میلها کوتاه نمیاد، هر میلیش که به نهایت نرسد رو برای خودش ضرر میدانه. اما اگه کنترل کننده میلها شد، این معنی خودش رو میاد. معنی میل ها به طعمه میل ها شدن نیست، و معنی انسان وقتی براش آشکار میشه که بتواند میل ها و قوا و وجود خودش رو در این عالم تجزیه و تحلیل کنه. میگه بنا بود که تو چشم خودت رو بندازی بر اعضایت، بر میل ها، نه چشم میل ها وسیله بشه که تو خودت رو ببینی. خود دقت کن، چشم شهوت اگر عامل تجزیه و تحلیل ما بشود، شهوت جنسش طغیان است، همه وجود ما میشد برآورده شدن میل. ولی اگر که با چشم انسانی شهوت رو ببینی، وجود ما میشه جای این شهوت رو تعیین کنه. اگر شهوت شد چشم ما، همه وجود ما میشود برآورده شدن میل ها. حالا میل شهوت و غضب و وهم و خیال و حب نفس اینا فرق نمی کنه، من به مثال شهوت هم زنم، من با مثال شما گاهی قصه میخورید که دشمنتون رو فقط کشتید، ایشالله، مثلا میگم شما یه نوعی هم، ایشالله میشد خیلی بکشید. این میشه چشم شهوت، چشم غضب در صحنه. یک وقت است که چشم دین و عقل در صحنه است که دشمن رو اونقدر که باید باش برخورد کنیم برخورد کنیم. جای غضب کجاست؟ این غضب اگر این در میدان باشه، همه زندگی ما میشه غضب. اگر عکسش ما به غضب بنگریم، ما بر غضب حکومت کنیم، جای غضب رو بشینیم، بناس یه چکش بزنیم یه چکش، تغذیرش کنیم تغذیرش، حدش بزنیم حدش بزنیم، بکشیمش بکشیم. چشم عقل و شریعت که در صحنه است، قدرت تجزیه و تحلیل غضب امکان داره، وگرنه غضب میروان. یه وقت قصه میخوریم که چرا نمیتوانیم همه غضب رو ایمان کنیم، چون این آدم غضب برش حکومت. جای غضب وقت کجاست؟ همه جای زندگی ما. یه وقت از یه کسی قصه میخوره که این کاش میشد یه ای بخوره، اگه بگن آقا چی خوری؟ نون خالی خوردی؟ اگه یه سر منتظر مونده بودی مرغ صبح کرده برات میوردن. یه وقت که باید من دونم ما کسی شدی با هم نخواهیم مرغم بدید همکی. یعنی بنایه نیست که جای این شهوت خوردن رو تعیین کنه، با نان خالی و حد خودش تعیین کرده، تمام شد تمام شد. یه وقت نه، این شهوت خوردن حکومت میکنه. حالا شهوت خوردن چقدر است؟ لاحد است، همه ی وجودش رو میکنه. یه وقت قصه میخوره که زمینه اعمال شهوت رو کم دارد. یه وقت دست که خوشحال است که جای این میل ها رو تعیین کرده است و بسلام. حضرت میفرمان بارها که چی؟ ای دنیا، من جای تو رو تعیین کردم، تو نمیتونی منو گول بزنی چون جاد مشخصه. تو تمام زندگی من جای تو نیست، جای تو در زندگی من مشخصه که کجاست. خود داره حضرت میفرماد که بنا بود که چی؟ لی یفهم من معتبرا و یقصر مستجرا، برای این که بفهمند فهم پیدا کنند این بشریتی که به دنیا آمدن، عبرت گیرانه عبور کنن، نمانن، جاشون رو تعیین کنن. و برای این که یقصرن، منم یکی از مفسر نمیشه از کف، کف یعنی کنترل، یعنی برای این که کنترل کنن، جمع‌بندی کنن مستجرا، در حینی که بعدشون میان. شما میله حب نفس رو، حب دنیا رو وقتی مزدجر باشید ازش چه کار میکنید؟ یا قصر محدودش میکنید به اونجایی که باید باشید، شهوتی که محدودش کنیم به اونجایی که باید باشد، معنی حیات ما رو از ما نمی رو باید. شهوتی که جاش رو معلوم نکنیم همه ما رو میگیره، همه ما از دست میگیره. یو قصرم مزدجرم، بنا این بود که انسان این مسیر را بره، چشم خود بگذار چشم او بزی، چشم خود بربز چشم او بزی، هوش خود بگذار هوش او بزی، چشم چون نرگس فرو بندی که چی؟ که بیا کورم عصایم کش احی، چشم خودت رو باز کن به زندگی، نه چشم شهوت رو باز کن در زندگی. همزن رو امتحان کنی، شما شهوت رو ببینید، شما حب جا رو ببینید، شما غضبتون رو ببینید، غضب جاش مشخص میشه. میگه بنا این بود، اما چه شده ها؟ هیکل گرفت، بدنش یک تعادلی گرفت، شروع کرد در قفلت ها و کبره ها و گناه ها و بازیچه دنیا شدن و لذت ها رو منطق و معوای خود دانستن و نه خشوعی نه نگرانی از مصیبتی، در آزمایش خودش غافلانه مرد، زندگیش در اسارت لغزش ها بود، اون چه باید می کند نکرد، فرصت ها رو از دست داد و اون چه دردش بود رو ادا انجام نداد. این شد. یعنی انسانی که باید میرسید به جایی که معنی خودش را کشف کنه، اصلا معنی خودش از دست داد. بعد حضرت میفرمان که خب که چی؟ این انسان چطوری مرد؟ حالا رسیدم به اینجا. من اصلا دلم نمیاد که بگذرم از این تکه، هم تو فقط یه تکه از روش میکنم بلکه به قبل را بشیم. فید از ذات تربی، از اینجا بخونیم، و بدلات عربی با عرب. میگه این انسان در آغوش خوشیها و در خطورات حاجتها، همینطور میل میل میل، همینطور نیاز، همینطور حاجت، همینطور. بیشتر خدمت یک از این پدرای شهدای سه شهید بود، خیلی سه عجیب بود، گفتم توی یک از این روستاهای خیلی دور به نجف آباد. بعد به ما گفتن اینشون به خاطر سه تا پسرش، اولا که هیچ وقت هیچی نگرفت، بعد 900,000 تومن ریختن به حسابش به طور عادی، بعد هفتش ما توی حسابش بود، از اما بری برداری من گریه بشم. یه سجایه های خوبی ازش نقل کرد، ما گفتیم بریم ایشون رو ببینیم حالا که بعد خدمتشون بود. یه سه عجیبی مثلا من در ایشون دم، یه سوال همیشه تو زندگیش داشت که خب من که نمیخوام، یعنی همیشه همین دیشب خب دوستان یه هدیه ای برده بودن اینا، اولین سوالش اینه خب من که اینه نمیخوام، شما اینو برمی که چی؟ یعنی با این سوال خودش کاملا راحت کرده. در صورت که از نظر قانونی و شرعی و اینا حقی بود که نظام اسلامی برای این تعیین کرده بود، یعنی ایشون که هیچ توقعی نداشت. دیدم عجیب، مثلا الحمدلله خیلی با مناعت طب در عین قنا فقیرانه زندگی میکرد، در عین اینکه وضعیتشون هیچ خللی نداشت، بسیار حد نیازهای خودش رو تعیین کرده بود که تا کجا هر نیازی رو تعیین کنه. 80 سال سن، بسیار توانا، سلامت بدن، سلامت نفس. خب همینه، یعنی مشخصه که توی خانواده ها این بچه ها سبقت میگیرن در شهادت. ولی از من فقط این، یعنی چیزی که من رفته بودم چی دارم در افرازشون دنبالش بودم، همین یه نکته بود که حد حاجت هاش رو تعیین کرد، بنابراین اصلا معنی نمیداد چیز اضافه. یعنی به جای اینکه چیزهای اضافه اینو بی‌معنا کنه، ایشون چیزهای اضافه رو بی‌معنا کرده. راحت شد، راحت راحت، یعنی اصلا حالا چیزهای خوبی ایشون من فهم کرد. ولی همه هم عرض منو دقت کن، میگه درست برعکس آدمی که بدرات عربی در خطورات حاجتها بود، هی یه حاجتی به قلبش خطور میکرد اینا میخواست، دوباره یه حاجتی دیگه خطور میکرد میخواست، حد حاجتها نداشت، هجوم حاجتها داشت. نتیجهش چی شد؟ لا یحتسب رزیت. خیلی اینجا عجیبه در فرمایش حضرت به فرزندش امام حسن علیه السلام رو اینجا بحث کردیم. حتما هر زندگی مصیبت دارد، مصیبت بدیهی ترین و طبیعی ترین نمود هر زندگی است، مثل نفس کشیدن است. زندگی بی مصیبت اصلا زندگی نیست، خدا همچی چیزی خلق نکرده است. روایت هم داریم، روایت داریم از روایت قدسی که میگه پیغمبر من فکریم این مردم تو این زندگی دنبال چیزی میگردن که من خلق نکردم، و اون راحتی در زندگی است. اصلا من هم چیزی خلق نکردم که اینا دارن دنبالش میگردن، چطوره میخوام پیدا کنم؟ یه وقت اسم میگوی که یه کسی پسر مجتهدش از دست میده و راحته، آقا مصطفی رحمت الله علیه رو از دست میده و راحته، اون راحتی راحتی معنوی است. اونا یعنی میگه در عین مصیبت نمیشکنه، اونا ما نمیشکنه اونا. ولی هر کس فکر کنه زندگی بی مصیبت هست، این خوابی است که هر روز بدنش میلرزه و زابره هست. میگه که اصلا اینقدر این طرف گیجه است که لا یحتسب رزیه، اصلا زندگی را طور ترسیم نکنید که بر جاده صاف دارید حرکت میکنید، زندگی را طوری بشناسیم که هر لحظه امکان یک سنگلاخ و فرو رفتن است. همینه معنی حیات، این است. اونهایی که سنگلاخ ها را منتظر نیستن بد در سنگلاخ میفتن، اونهایی که سنگلاخ رو منتظرن شیبن نمی کشن از وجود سنگلاخ و مصیبت ها. میگه یه آدم اصلا حساب مصیبت رو نمی کنه. دوباره جمله رو نگاه کنیم، اینقدر گیج هست تمدن غرب، تمام مصیبت ها سرش اومده است که میخواد مصیبتی سرش نیاد، تمام روانش رو ضایع کرده است که مشکلی پیدا نکنه. فکر میکنیم کم مصیبت الان این فرهنگ در ما بوده است. میگه که این آدم های فاصله گرفته از دین و کنترل از دست داده و حاجت ها رو رها کرده، اینها حساب مصیبت ها رو نمی کنه. بعد می فهمد که بلا یخشع و طبیعه، اینا از اصلا روح خشوع متقیانه ندارن. معنیش چی میشه اینجا؟ یعنی انسان اصلا معنیش به خشوع از سر تقواست، نه خشوع از سر ترس و این حرفا، خشوع های دنیا. میگه این آدم دو تا کار باید میکرد، یکی این که همواره از مصیبتها نمی ترسید و نمی هراسید و نمی شد. من باره ها میبینم در زندگی افراد یه چیزهای از پدرشون میارد که یه موچه رو از پدر میارد. شما سه حساب کنیم، مثلا طرف حالا این فصل کنکور، مثلا حالا کنکور قبول نشده است، چی شده است؟ از نظر من اصلا من نمیدونم بهتر شده یا بدتر شده، همین هم سوال است. خیلی سعجیه، کل دنیا هیچیه. حالا کنکو موفقیت در دنیا هست دیگه، در آخرت که خدا خدا رو که از ما نگرفتن تو روز نومه، که هرچی میگردیم اسممون رو پیدا نمی کنیم، نه خدامون رو پیدا نکنیم، خدامون رو که باید تو مسجد پیدا کنیم. خوزو زینت ها کنیم در کل مسجد، بیان تو مسجد زینت های معنویتون رو دریان. خب اون که از ما تو روز نامه ها گرفتن و یادشون رفته بنویسن، دنیا هست. کل دنیا چیه؟ زبا متاع قدیم هست. حالا کلش یه خورده است. حالا کنکور تو این دنیا که خودش یه خورده، چند خورده است؟ حالا قمش اونه، قمش تمام زندگی رو گرفته، تمام مثل اینه که یه کوک پیراهن من کنده بشه، من از قصه پاره شدن پیراهن بمیرم. خب این آدم چی شد که اینقدر کم ظرفیت شد؟ اصلا این آدم خمنیم چی شد؟ این آدم هیچی شد، خودش هیچی کم. یه نخ آدم است که این نخ هم اینقدر نازک و پوسیده است که با یه باد خلاص میشه. شما اینه چی شد که آدم اینقدر خلاص شد؟ کی اینه اینقدر خلاصش کرد؟ نوع معنی زندگیش. یعنی انصافا میان به طرف بابا، میان میگن که بهش اومدن به یکی از برفا گفتن بازار آتیش که من این تازه اینا رو چه مهم میگم بیرم مثالای سطحی میگونم. مغازدش بیچاره تو بازار دوید، دید که اون برای بازار آتیش گرفته، گفت الحمدلله. بعد به خودش گفت من اصلا الحمدلله، خلق رو از خودت جدا میکنم. به خودش تنبیه کرد، تمام گفت حالا که اینجور است تمام این مغازه رو میفروشم میدم به اینا کساش بسید. یک سلام روزه میکنم، حالا کدوم سخت دکونشون؟ حالا اونا که همه سش سخت زده، یک مغازه اینا دارن، حالا این چقدر مغازه شده داره؟ هیچ. اینجوری خودشم بازار دارن. روح را ببینید خوشحال بشه که مغازه آتیش نگرفت. این روح مغازه است، این مغازه است، این که روح نیست. این آدم چه شد که اینقدر خالی شد؟ مال بی محتوای شخصیت است. وقت اصلا برش وقت من نمال این کنکور قبول نشدن چقدر مصیبته؟ به نظر من که هیچی. حالا میگیریم مصیبت هست، چرا تو اینقدر میشکنی؟ چطور خورد میشی در مقابل این مشکل؟ که طبیعی است. حالا کنکور قبول شی، بعد که مدرک رو گرفتی بیکار میشی. حالا سر کار رفتی، بعد که میخوای همسر بگیری میری اونجا، که میخوای همسر بگیری بهت نمیدن. اگه میشه خیلی حالا اینا، یعنی میگونم من سکته بکنم اگه اینجور بشه، خیلی خوب. حالا یه جوری رحمت میکنه خدا، اینجا کمکت میکنه. جنس زندگی حادثه هاست، به 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 زندگی پر حادثه. خدا میدونه بزرگان
دو از به خدا لوبه میزنن خدا زیرارون کنیم که نشد زندگی مثل غلامان ترسو تو جاده های صاف همینطور رفتن. هیچ تکانی برکه ما نمیخوره.
گفت که الهی سینه به آتش افروز، در آن سینه میگه چی میخواد؟
یا خدای من یه جوری زندگی آتش بگیره بسوزم، از حالت عادی سرد بی آتش در آن آتشی فشاری تعالی تحرکی یه چیزی که من تکان بخورم. برکه های لجن گرفتن انسان هایی که بی مصیبت هم از مصیبت ها فراری هم. خدا بنده ایشه که دوست داره روایت داریم مثل مردی که به مسافرت رفته است و برای اثبات محبت به همسرش برش هدیه می آورد، خدا برای بنده هایی که دوستشون داره بلا هدیه می آورد. حتما اگه دیدید زندگی بی بلا، زندگی است که خدا دست محبتش رو از سر ما برداشته است. خیلی مشکل الا کسی که ازش خود بلا. این بچه بسیجیه رو میدیدیم بلا چی بود؟ شما از آبید ما تای خونمون تو اون گوشه تو زیر زمین میشسته باشیم یه خونپاره بیاد 60 متری ما 106 رگ مورد به ما نپرد اصلا. حالا بچه بسیجیه میاد رو تاق سنگرش، میگه اومد رو تاق، فکر کرده که مثلا رفته بسیجیه بود، یعنی میشسته بودیم خدا رحمتش میکنه، بعضی هاشون شهید شدن، ظاهرا همشون شهید شدن. ما میشسته بودیم اونجا صدا خیلی مهیبی اومد، اصلا نفهمیدیم خط کشی بود، همه اوایل جنگ بود. گفتیم چی تو شد؟ دیدیم خندید گفت ناکس زده زد رو تاق سنگم. رفتیم دیدیم اصلا تمام این تاق پکونده است و یعنی چیزی نبود که بیاد تو سنگم. حالا فقط یک کلمه ناکس زده زد رو تاق سنگم، ما نفهمیدیم اصلا کجا زده، اگه نمیترسیدیم وزیر ارزمیره کیچ. حالا اینجور متن بلا حالا اینا میشه چکارش که این دیگه اینا گفت منبله بی زخ ناس آید تنم. مولانا میگه دیگه این لاتره که یه چاقو نخورن نمیشه، میگه من اینجوریم، من دیگه یه رو خدا سر به سرم نداره حالم رو نگیره نمیشه. در روایت داریم که پیامبرها حتما یکی مأمور اذیت شده، مأمور یکی اذیت شده و این اذیت دائمی نبی رو نبی میکنه، اذیت دائمی نبی رو نبی میکنه. اینجوریست و وقت این فرهنگ، این فرهنگ چسبیدن به دنیا اولا از مصیبت فرار میکنه، بعد چیزی که مصیبت نیست و مصیبت میبینه ای کاش یه چیزی بود. حالا منم بودم نمیدم چی شدم پسر مجتهدم که خود امام میفرماد مصطفی امید آینده بود. شما نمیدونم چقدر عزیزان میشناسید آقا مصطفی رحمت الله، یه چیزی بود این کتابایی که ازش بوده. یعنی الان من به شما بگم یک نفر رو من مثل آقا مصطفی به سراغ ندارم این کشور، به شما بگم یعنی کسی رفت که الان آقای مطهری ها این بزرگانه که ما ارادت داریم هیچ کدومشون مثل آقا مصطفی نبود. خب یعنی چیز رفت از دست امام یا نه چیز رفت؟ چیز بود که همین مختصر کتابای که ازش بود خودش هم میفرماد مصطفی امید آینده است، رفت و نشده است. میگم فقط وقتی بهشون گفتن این دستشون که روی زانشون بود یه مرتبه گفتن به من بگون چه خبره، وقتی گفتن یه مرتبه برای دستشون باز شده بود، همین دستشون یه لحظه باز شد، بعدم گفتن یه لطف خفیه است، یعنی از زاویه دیگه دیدن حادثه را. چرا یه همچی بزرگی از پدری که آخر عمرش شدیدن این پسرش نیاز داره میره نمیشکندش، بعد یه مرتبه یارو سبزی خوردن خرید از 5 کیلو گرونتر خرید از 6 ماه واسه میخورد چه آقا عجب شده بعدتر ایجاله سب کرده تا این ماشینی که اینمت ارزونتر داد عجب غلطی کرده. آقا چه غلطی کردی؟ غلط میکنی که اینمت واسه میخوری سر این چیزا. این آدم آقا چه حادثه های زندگی را نمیشناسه و مخواهدش قرار کنه، این زندگی را نمیشناسه، این آدم پوچیز که هر لحظه میلرزد و از بین میرد. مرسفیهان را رباید هر حوازان که نبودشان گرانی قوا، قواشون محکم نیست که اینقدر میلرزد. میفرماد این روز افتاد، حالا به اینجا که ختم نشد آقا، به بدترین شک مرد آدمی که ابعاد خودش را نشناسند، اهدافی که براش تعیین کرد از خالقش نشناسد، بد میمیره همینطور که بد زندگی میکنه. دوباره عرضم رو دقت کنید، این سر کنکور قبول نشدن ببین چقدر زندگیش تاریک شد.
حالا این کل دنیای واقعی رو بعد میخواد ازش بکنه.
چی میشه؟ میفرماد که ولا یخشع تقیتن، هیچ تواضعی از سر تقیه در این نیست. میمیرد فما تفی فتنته، غریرا میمیرد در شرایط زندگی پر آزمایش از سر قفلت کامل. و آشفی حفراته یسیرا، خیلی زود در لغزش‌هایش زندگی را تمام می‌کند. یعنی زندگیش مثل یک گردی است در کبیر. هیچ لم یفد ابدا، جای اون چه که می‌دهد هیچ چیزی فایده نمی‌گیرد. و لم یبز مفترضا، و اون چه بر عهده‌اش فریضه کرده‌اند ادا نمی‌کند. معنی خودش را گم می‌کند آقا. یک کلمه من بارها این عرض کردم، خیلی حرف خوبیست عزیزان به ما یاد دادن. ما همیشه باید یه سوال داشته باشیم، همون سوالی که اولین وقتی که وارد قرب میشیم ملک از ما میکنه. ملک از ما سوال به تو چی؟ ما همون از خودم بزمان چی؟ یعنی تا این سوال ما هر لحظه خوب جواب ندیم، ما نمیتونیم ملکی که موقعیت ابدی ما رو ترسیم میکنه رو جواب بدیم. مگه نه اینکه ملک اول قبل تمام موقعیت ابدی ما رو میخواد برای ما ترسیم کنه و تحکیم کنه. یه سوال دارد از ما، تو کی؟ جهتت چیست؟ مقصدت چیست؟ با کی بودی؟ کی رفیقت بود؟ ایدئولوژیت چیست؟ مکتبت چیست؟ در یک کلمه از همه حرفا تو کی؟ میفرماد که این آدم اصلا نپرسید کیست، معنی خودش از خودش نپرسید. من در ازای این چه دادم چی گیر آوردم؟ خب سوال حقه از خودمون بکنیم. همان شما اینجا نشستیم، واقعا اگه این سوال از خودتون نداشته باشید والله این جلسه غفلت شماست. اگه عادت کردید این جلسه رو بیاد، ولی هر لحظه از خودتون نرسید که چی؟ من چی شدم؟ چی باید بشم؟ یعنی شما اگر نتوانید فایده‌ای، نه فایده علمی و اطلاعاتی، و فایده ترجیح خودتون، رجحان خودتون، برتر کردن خودتون، یه تصمیم برینی، یه جنبندی جدیدی، یه استحکام در تصمیمات گذشته، یه چیزی گیر ما نیاد که چی سوال از ما میکنن همواره. دهمت و فجعات المنیه فی قبر جماهی و سر و سنن مراهی. میگه مرگ بهش حمله میکنه، به همه حمله میکنه، اما گاهی انسانی که مصیبت رو میشناسد مرگ ادامه زندگیست براش، سختی میکشن همه. این دهمت هو برمیگرده به کی؟ به اون کس که زندگی رو بازی گرفت. فجنگت که خجوم کرد برو فر اندوهای مرگ در کجا؟ من یه مثال میزنم، معنی لغت اینه فی قبر جماهی، در بقایای شتاب و چموشیش. یعنی چی؟ در حضرت میگه من بناست که این 700 تا مزایف رو طی کنم با سرعت، باید طی کنم. کی میرسم به مزایف؟ یعنی وقتی میرم در مزایف آخریه دیگه کار تمام است، رسیدم. یعنی شتاب من کجا تمام میشه؟ در اون مزایف آخری. میگه این آدم که زندگی را با یک عجولی، قفلت و شتاب بی‌مقصد شروع کرد، یه مرتبه در آخرین منزلش مرگ میقابلش. حالا ما نگاه فلسفی قضیه را کاری نداریم که آیا این آخری به اعتبار عمل ایرس یا به اعتبار سرنوشتش. مثلا به اعتبار سرنوشتشه آخریست که این به معنای این که اینجا باید تمامش کنن. ولی داره حضرت میفرماد این شتاب بی جا، شتاب بی هدف، این عجله بی دلیل یه جا تمام میشه، اونجایی که مرگ میقاپد این را. و سنن مراهی، و در طریقتهای مراه، مراه رو معنی کردن بر خود نازیدن، خیلی هم خوب معنی کردن، یعنی در طریقه هایی که با پوز خودش زندگی میکرد، به خودش مینازید نه به بنده بودنش مفتخر بود. شما دیدین اهل دنیا را همش به خودشون بسید، همش به خودشون بسیدن، یعنی اصلا دنبال اینن که خودشون محور باشن نه خالقشون.
میگه این تسنن همون جمع سنت، جمع سنت هست، سنن هم میگن ولی سنن درست. میگه در این روش‌هایی که جمع‌بندی همه روش‌های این در زندگی چی بود؟ به خود نازیدن. یعنی همه زندگی این مجموعه به خود نازیدن بود و سلام. این آدم رو در وقتی که اسیر روش‌های به خود نازیدنش بود قاپیدندش. دیدیم این پیرمردای که خیلی وقت روی اصلاح نفسشون نگذاشتن چطوری حرف میزنن، همش حرفشون اینست که چه آقا کلای شاپوی سلشتی انگلیسی میذاشت سرمون، شلوار گواردین منچستر میپوشیدیم، اتوی زغالی داشتیم اتو میکردیم، یه تعلیمی دست میگرفتیم تو چاروا قدم میزدیم که چی؟ سفرا آب میپاشیدن ما بهم قدم میزدیم که چی؟ من چی میدونم که چی؟ یعنی این همه یه چیزشه از نظر ما، که چیه از نظر اون همه چی؟ همه چی چی؟ کلای شاپوی اشرفی یه چیز، شلوار گواردین منچستری هم یه چیز، پس این دو تا چیز چیه؟ هیچی. تعلیمیه نمیدونم، تسبیح مثلا کهربا هم دست میگرفتی، این چهار تا چیز. سفران برامون آب میپاشیدن، این پنج تا ما هم قدم میزدیم که دیگه الله اکبر. همینا چیز میشه دیگه، مگه زندگی اهل دنیا همینا نیست؟ به چی مینازن؟ سننه جمله رو ببین، مراههی با هی غیر دو چشم. میگه که اصلا این به خود نازیدنش مشغول بود و قاپیدندش. این پیریش جوانیش چی؟ شما خود این جوانیت دقت کردید که کسی که اهل عبودیت نباشن تماما گرفتار پوزش است. فرمود آقا مرگ گرفته، این حالا گرفتن مرگ نه یعنی میراندنه، آخه مرگ یه وقت میگیره آدم را و به جان کندن میکشانه. من خیلی دلم بخواد این تیکه فرمایش حضرت رو وقت روش بگذاریم. خودم نمیدونم چه احساسی در عزیزان هست، آیا اون هوشیاری که اول جلسه ما انتظار داریم از خواهر و برادرها هوشیاری عقلی نه هوشیاری قلبی تا آخر جلسه هست یا نه؟ چون این بحث اصلا بحثایی نیست که به راحت حل بشه. من عرض کردم خود من این تکرارش برام بیشتر جنبه نفس، حدیث نفس برای خودم داره که هی به ذهنم بسپارم قفلتم انشاءالله کم بشه. حسد داره میخواه بگه که ببینید این دو سرنوشت که بیشتر نصیب ما نمیشه، یه سرنوشت این که زندگی را ساده و بی‌معنا و سطحی بگیریم و نفله بشیم، یکی زندگی را زیبا و جدی و غایت‌دار بگیریم و نجات پیدا کنیم. حالا داره زندگی را ترسیم میکنه که به خودش بازی داد، بعد میگه این آدم مرگ به سراغش اومد، حالا جان کندنش شروع میشه. جان کندن از یه جای شروع میشه، جان کندن از موسفید شدن شروع میشه و هی میاد جلو. البته این دیگه حالا حضرت داره اون آخرای مرحله را میفرمان. بعد که مرگ بهش بجون بود، فزل صادرن و باطن ساهرن فی امرات الالا، در گرداب دردها، در گرداب دردها چی؟ قمرات آلا یعنی که الان درد دیگه منش، در گرداب دردها روزش به صادرن، معنای اصلیش یعنی سرگردانی لاهی، اما معنی یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم یعنی خلاصه نمیدونه دیگه چیکار کنه. لاهی هم به من الهاکم و تکاسف، یعنی خود روزش طوریست که دیگه نمیدونه چیکار کنه، شبش هم نمیدونه بخوابه. ما تا توش نیفتادیم که توش نیفتادیم، وقتی هم توش افتادیم که دیگه نمیتونیم بیرون بیاییم. اینه که میتونه به ما بگه که آقا تا که دستت میرسد شو کارگر، چون برون افتی زفا چون فتی از خواه خواهی زن بسن. میگه که یه همچی زندگی برای شروع میشه که روزش در چه کنم مثل یه جان کندن معنیدار، شبش در بیداریش نمیتونه بخواد. در چی؟ فی قمرات الالا، اگه زندگی را بی معنا شروع کردیم خب مرگش اینجوری شروع میشه. و تبارق العجاء و الاسقام، در مسیر دردها و بیماریها، بین اخن شفیقن و والدن شفیقن، بین اخن شفیقن و والدن شفیق، و داییتن بالویل جزا و لادمتن نشد رقلها، میگه حالا این داره میمیره، تمام اونهایی که این باشون مشغول بود دیگه در تمام تحرکن ولی بیمعنا. مقدرشگاه الان در نظر بگی که مثلا تاق خونه بنده بیاد، شما قصه میخورین دیگه، مثل بانوان اخه شفیق برادرم هم قصه میخورین، حالا که چی؟ میان تاقره میسازن دیگه، فوقش دیگه منت کمک ما میکنم یا میزدم. اما الان من خواهم بمیرم، شفا شفیق بودن شما هست، یعنی مشکل من حل میشه، تصمیم برای مرگم نمیتونم به شما اعتماد کنم. بپا، همینطور که برای خانه خراب شدنت مشغول برادرانت میشه، همینطور برای مردنت مشغول برادرانت میشه. نگاه کردیم گاهی به خودتون نفون بزنیم، دقت کنیم گاهی چی نمیذاره به خودتون بیان؟ دوستی های غیر. خدمت اینه که از عزیزان بودیم یه با یادم نیست چی گفت، بودیم آقا ما خیلی شما را دوست میدونم، گفت خب به چه درد من میخوره، ممکنه ما یه خود جا خوردیم ولی خب راست شده. اون تو حالت مرگ معنوی آدم سالمی بود، مرگش هم این فهمید. یه نکته بیدار کننده ایست، بزرگان بدن هم بیشتر من عرض میکنم، بزرگان هنرشون این است که خودشون رو در یه شرایطی که میدارن میمیرن ارزیابی میکنه، در وقت درست زندگی میکنه. خدا میگن من این بعده رو به شما میدم، اگر بتوانید مردن خودتون رو بشناسی، با چشم بصیرت خوب زندگی میکنی، خیلی خوب زندگی میکنی، این هنره. من میرسیم حضرت چند تا جمله دارم، من تو سریع میخونم باید برگردیم روش کار کنم. میگه که در مسیر دهها افتاده است، حالا داداشش یه جور برش قصه میخوره، قومخیشاش برادرانش یه جور قصه میخورن، ننش هی ننش قصه میخوره، جیب میزنه، خواهرش به سینه میزنه، همه اینا راسته. بعد میفرماد که اما بلمرعو فی سکرت ملحیه، خیلی جمعه، اما طرف در یک مسدی ملحیه، ملحیه یعنی همون به خود مشغول شدن، گرفتار خودش، و قمرت این کار ته، و در یک گرداب پر از اندوه هست، یعنی چه نروشن میشه، و انت موجه، و در ناله های پر فجع و درد، و جذبت مکربه، روح هلش میده، روح میخواد بره، و ساقت متعبه، یه جاذبه یه هست از عالم غیر که میکشه بش که اینا درد ناکست. ثم جا ادرجه فی اکفانهی مبلسن و جزبن منقادن سلسا، یه بعد کفنش میکنن خیلی قشنگ و آروم، هیچ کاری هم میتونه، نمیتونه دستشن به این دست هم کفن نکن، نمیتونه. ثم اولقیه علی الاعرا، میذارندش به چوبای نهش، مثل یه شطور ول شده یه خسته و مریض که هرچی بولش بری تکونه میخوره میبرنده. کیا میبرندش؟ اونایی که خیلی دوستش میداشتند و دوستش میدارن میبرندش. عجبا، خب اگه دوست هم میدارید زندم کنی بحث دارد. حضرت یه افقی را داره نشون ما میده. من همینجا میخوام برگردم جنبندی بحث بگم، بعد انشاءالله فرصت داشته باشیم بحث کنیم. ببینید این تصمیم که حضرت تو جملات زیادی تو نهج البلاغه این نوع زندگی را جلو ما نشون میده، این میخوام ما را مثل افراد گریز از دنیا اسقاط کنه. اون جلسه هم که عرض کردم این حرف هم غیر این جلسه است، کار اون حرف جواب یه اشکال بود، یا این نوع ترسیم از زندگی میخواد ما رو در زندگی نگذاره که پوچ بشیم. ببینیم اگه من الان اون گرایش های خودم را درست تجزیه و تحلیل کنم، گرایش های شما رو هم به خودم درست ببینم، خودم را جاتم. اگه من گرایش های شما رو درست ببینم، شما چی کار میتونید برام کنید؟ یعنی واقعا خودتون میدونید که هیچ کاری نمیتونید برام کنید. من ممکنه حواسم پرت بشه بگم ده این همه آدم نمیتونن چیکار برام بکنن، این شیطانیست، شیطان نمیذاره من درست شما رو ببینم، شما خودتونم نمیتونید درست افراد رو به راحتی ببینید نسبت به خودتون، اما شما میتونید قدرت خودتون رو نسبت به من ببینید، قدرت من نسبت به خودتون ممکنه نتون ببینید. ببینید شما میدونید من هیچ کاری برای شما نمیتونم، عذر میخوام عکس من میدونم هیچ کاری برش نمیتونم، اما شما گاهی دوگه دیدی؟ دیدی گاهی یکی میاد به دوگه میزنی که حالا تو رو به خدا یک کاری برم، من میدونم هیچ کاری برش نمیتونم. اصلا این که این میخواد در حد بشر نیست، این آرامش میخواد. آرامش رو که میتونه بده؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. به من دوگه میزنی یا حالا من گیجم میگم خب یا آقای صد تومن بسون دیگه راحت شد، من خودم راحت کردم. یا این که بیدارم میفهمم فای من برای این نمیتونم کاری بکنم، ای کاش میفهمید که من نمیتونم براش کاری بکنم. چی باعث شد که من نتونم خودم حال تزیه تحلیل کنم؟ این که خودم را به شما یا به قدرت های دروغ خودم مشغول میکنم، از خودم باز میشه. کار سخته. حتی من انتظار ندارم خواهر و برادرات با این سنی کمشون این مسئله براشون خوب روشن شد، ولی زرنگیس باور کنید از و از جوانی به بعد میتونید این کارو بکنید. میخواید بکنید، میخواید نکنید. ای کاش میکردید، ای کاش میکردید و خیلی زود راههایی که بقیه با ستمه و جان کندن طی کردن شما راحت تر طی میکردید. از ما گاهی میان پرسن آقا مثلا چه کار کنیم که نمیدونم شهود پیدا کنیم، نمیدونم عارف بشیم. بابا اینا خیلی هیچ دستگاه عرفانی از این بحث بالاتر نیست که حضرت میفهمن. خودت رو درست ارزیابی کن، تمام درهای آسمان به روحت باز میشه. آخ میفهمیم چه این تحکیل همینقدر بس باشه. شما خودت رو اگر در تختهی که دارن به طرف قبرستانت میبرن درست ببینی، حالا درست زندگی میکنی. حالا درست زندگی یه جا حضرت میفهمه، حضرت دیگه خلاصه لو داده خودشا، دیگه اگه این چیزایی که من میدانست و چیزایی که من میبینم شما میدیدی از زندگی در سر میداشتید، شیون میزدید و به اصلاح امور خودتون. خب حالا این آدم چه این چیزایی که ما نمیبینیم و اون میبینه و داره یه جوری یواش یواش، چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد، داره یواش یواش یه جوری به ما میگه که نتیجه چی بشه؟ نتیجه اون بصیرت بشه که روشون پیدا کرده. با این توضیح حالا دانه دانه بحث داره، میگه که خودش رو در بین اخ شقیق، شقیق یعنی پاره تن، برادری که پاره تنش اسم میبینه. خب که چی؟ بقیه میبینه دیگه چی؟ و والد شفی و بین پدر مهربانش میبینه. خب میبینه و داعیه، داعیه یعنی داعیهی که بلبیله جزا، بین مادری که با شیبن داره جزا میکشه. خب که چی؟ چرا تو؟ یعنی دلسوزی مادر برای تو چرا تو را مشغول کنه از وظیفهی که باید برای اصلاح خودت انجام بدیم؟ این چی میشه؟ مشکل از کجا شروع میشه؟ و لادمت لصدر قلقا، لادمت دوباره مؤنث آوردهس، هم یعنی مادر، هم یعنی خواهر، هم یعنی همسر. میگه اون کسی که هی محکم میزنه به سینش از سر اضطراب، دیدین زن وقتی مصیبت خود میکشن هی به سینش میزنه، میگه حالا بین اینا هست. اما اینا چه مشکلی؟ تو در یه شرایطی قرار میگیری که مشغول خودتی. حالا چرا مشغول خودت؟ حالا نیست موتو قبلا حالا ببینید، یعنی دوباره دوباره نگاه کن، ولمرعو فی سکرت ملکیه، فرد در یک مستی به خود مشغول شده ایست. خب حالا مگه نیستی؟ حالا بخواید و نخواید این به خود مشغول بودنتون رو نمیبینید، فردا که میبینید چه مصیبت شد. همیشه به خود مشغولی غیر باعث میشه که اینا حالا از دست بدی، بعد که به خود مشغول میشه این عجب خود بدیست، عجب خودی باشه. اگه الان شما به بنده کف برای من کف بزنید، ما هم یه هفته خوشحال باشیم که عجب یه کفی برامون زدن دا. حالا یه هفته از خودم غافلم به کف شما مشغول. پس چه قشنگم گفتن میگن کف میزنی، یعنی کف میزنی دیگه. حالا کدوم کفو میزنی؟ کف آبا میزنی؟ کف یعنی به کف شما مشغولم، کفم که یعنی هیچی دیگه، فرهنگ هیچی کف میزنه دیگه. خب بعد حالا بعد از یه هفته به خودم میام، میگم یه هفته سر چی مشغول بودم؟ سر هیچی. حالا اگه دیگه مشغول دوباره یه هفته دیگه بیام، شما دوباره یه هفته دیگه کف بزنی، یه هفته دیگه هم سر کف مشغولم. حالا یهو وقتی که دیگه کاری نمیتونم بکنم که شما کف بزنی، به خودم میام، میگم هیچی ندارم، مشغول خودم شدم، هیچی ندارم. خب حالا اگه همه حال کف شما رو کف ببینم.
خوبش کن، همین حالا مشغول خودم میشه. اینا ای بابا یه کاری باید برای خودم بکنم.
موتو
قبل انجام تو.
پس اگه بمیری چطوری بمیری؟ همطور که حضرت میگه بمیری، سخت نیست، قشنگ است.
یعنی مشغول تجذبها و جاذبه های غیر نشم، به خودم مشغول میشم، شروع میکنم خودم را،
شروع کردن خودم. یعنی حالا خوب زندگی کردم یا مردم؟ اگه من مرگ درست تجزیه تحلیل کنم، حالا خوب زندگی میکنم. هیچی قشنگ تر از این نیست که آدم در شناخت مرگ زندگی کنه.
و مرعو فی سکرت ملکیکی، حالا حالا همه حالا بله، وقت شروع میشه براش، یه قنهایی میگیره بهش عذیت میشه. نسالو که ولد او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك، ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قلب پیامبرت و به مقام عظمای اهل البیت پیامبر قلوب ما را پروردگارا ظرف معارف قرآن و معارف و محبت اهل البیت قرار بده. خدایا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا به آبروی پیامبر از سر تقصیرات ما بگذر. خدایا چشم حقیقت بین و بصیر نسبت به آینده و ابدیت خودمان به ما عطا کن. خدایا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت در ساحت مقدست از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگی است که تو به این ملت عطا کردی. پروردگارا اولا ما را متوجه این رحمت بگردان، ثانیا این رحمت را برای ما مبارک و پایدار بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی ملت را رحمت کن و حکم رهبرشان را در جامعه اسلامی و جهانی نافذ بگردان. خداوندا پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ذوی الحقوق ما را خدایا از ما راضی بگردان. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.
لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل نورانی همین شیخ طوسی رضوان الله تعالی در کتاب شریف امانیش فرمود به اینکه سه چیز است که ذات اقدس الهی به همسان این سه چیز دیگر مسئول نشد. هیچ کسی به عظمت این سه چیز از خدا سوال نکرد. دیگه اللهم فقهنی فی الدین، دوم محبتنی الی المسلمین، سوم بج از رسال و صدق فی الآخرین. ببینید این سوال هاست که مال انبیا است. فرمود شما کاری بکنید که در ردیف انبیا باشید، به دنبال انبیا باشید، انبیا بشن امام شما، شما بشید مأموم اونا. در خطبه اول درزتون رسید گاهی انسان همسان کعبه می شود، همسان مسجد النبی، همسان بیت المقدس است، همسان مسجد جامع کوفه. حالا اگر این همسانی با این ارزیابی تفسیری مشخص شد، اونگاه روایاتی که میگد مسئله مؤمن مسئله کعبه است، اگر کسی مؤمن رعانت کند مثل کعبه رعانت کرده است، وضعش روشن میشود. خب چطور سنگ و گل در اثر ارتباط با خدا بیتی انتحرا بیتی لطائفین و العاکفین و رکع سجود، اگر کسی جد فیه رجال و یحبون ان یتطهر و شد جد عبدالله ها نمیشود. اون که طاهر است به الله منصور است. ان تحرا بیتی این هم در سوره بارکه توبه مردان الهی و هبون هم از دهرو و الله و هبون متحرین خب خدا محبوب خدا مطهر معرفی کرده، چه اینکه متقیان هم محبوب خدا هستن. همون 18 میلیون و هم حوزه ها و هران دانشگاه ها اسلامی خواهد شد. الان حوزه که از رسالت های اصلی و تشریع سخنان و مقام و رهبری است، که آیا دانشگاه ها مراکز فرهنگی می شود اسلامی باشد یا دانشگاهی ها را باید مسلمان کرد؟ این دومی که چیز روشنی است، نیازی به توصیه نداشت.